کابخانه بهبودی قطع شد، ظاهراً شارژ گوشیشون به اتمام رسید و این در واقع گفتگوی ما رو با ایشون نیمه کاره گذاشت. خیلی دلم خواست که این بحث رو ادامه بدیم با ایشون. به هر حال شما ارتباطتون چگونه با آقای کاوه بهکوغلی برقرار شد و چطور ایشون رو پیدا کردید؟ چون با توجه به صحبتهایی که ما از ایشون شنیدیم علاقمندی عجیبی دارن به این رشته و دلشون میخواد که واقعا کار بکنن. حالا بله، خیلی از مربی‌ها رو ما به کار گرفتیم اما در ادامه راه یا قطع ارتباط کردن یا بنا به دلایل دیگر، حالا دلایلش من دیگه نمیخوام نام ببرم، به هر حال کنار کشیدن. برای آقای بهکوغلی هم چنین شرایطی به نظر شما فراهم میشه یا نه؟
امیدوارم که اینجوری نشه. کاوه نازنین از سال 2012 با بنده در تماس بود، اون سالها خیلی علاقمند بود و متأسفانه پدر نازنینش رو از دست داده بود و پدرش ازش خواسته بود که هر جور که میشه به کشور خودش خدمت کنه. بله. و این موضوع توی ذهن کاوه همواره بود. اون موقع من باهاش مشورت میکردم، در حقیقت خب شرایط زندگی در ایران براش خیلی سخت بود چون اونجا بزرگ شده بود و در حال تحصیل و کار بود. نهایت امر کاوه وارد کشور یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس شد، اونجا مربیگری کرد، اونجا ارتباطش با بچه های شنا از جمله متین بالسینی که یکی از شناگران بسیار بسیار ایدئال ایرانی است ایجاد میشه و در حقیقت برنامه نویسی تمرینی متین رو از راه دور بر عهده میگیره، برنامه تمرینی متین جان میده. در چند مسابقه هم خب در کشور امارات که برگزار شد کاوه بالا سر این بچه بود. واقعیت همینه که ایرانی های خیلی زیادی دوست دارم این کشور خودشون خدمت کنم. ما دکتر همایون قلوی رو داریم کرد، انسان‌های برجسته ایرانی که جالبه برای شما بگم ایشون متخصص در حقیقت اسپورت مدیسن یا پزشکی ورزشی است، با یورگن کلیزمن مربی اسبق تیم ملی آلمان در حقیقت کار میکنه، با ما در تماس هست، مشاورهای بدنسازی، مشاورهای پزشکی خیلی خوبی میده. این واقعا جای افتخار داره. یعنی من به نوبه خودم به عنوان ایرانی به خودم میبالم که انسانهای دوست داشتنی و نازنینی وجود دارن که زبان زد هستن. برای کاوه جان اما این پیشنهاد رو به فدراسیون دادیم، اگر بشه از وجودش به طور نزدیک بهره مند بشیم با کمال میل استقبال خواهیم کرد. باید شرایط کاوه هم در نظر بگیریم و مطمئن باشین که کاوه ارتباطش رو با شنای ایران قطع نخواهد کرد. من امیدوارم نزدیکتر بشه به ایران، منتخب به هر صورت هر کسی برنامه‌ریزی و شرایط زندگی خاص خودشو داره، ولی صادقانه اگه بخوام صحبت کنم علاقمندی ما خیلی زیاده. کاوه بسیار بچه منظم، بچه دوست داشتنی و همه متعصبه، یعنی تعصب بسیار ویژه‌ای رو به بچه‌های ایرانی داره که همین ها باعث میشه که بچه‌ها خیلی جذبش بشن.
بله استاد بفرمایید.
آقای شمیزاده خیلی متشکرم از بیانیتی که داشتید تو این زمینه و در واقع استقبالی که کردید از این قضیه. اما اجازه فرمایید که ما یک کارشناسی مشترک با هم دیگه تو این قضیه داشته باشیم. فدراسیون های محترم ارزم بزرگون هر 4 سال ممکن است تغییر کنند و اینکه شما بخواید ایشان به طریق تخصصی شروع بکنن کار روی رو که تا المپیک چندم گفتن
28
تا المپیک 28 یعنی 8 سال آینده
2028
بتوانند که قهرمان داشته باشند، یک نگرانی برای من وجود داره و اون این است که در سیستم ورزش اگر فدراسیون ها تغییر بکنن ممکن است که ادامه کار ایشون نپسندن. آیا می شود با سرمایه گذاری های خود عزیزان کارشناسی مثل جناب علی و سایر عزیزانی که بهشون اعتبار و اعتماد دارید این به طریق یک حوزه کاملا شخصی و خصوصی به صورت مدیریت مستقل از فدراسیون انجام بشه و ایشان در نظام طراحی از پایه تا قهرمانی رو یا از این مقطعی که الان هستن تا قهرمانی المپیک رو بتوانند حتی خارج از برنامه‌های به قول معروف فدراسیون عمل کنند؟ برای من یک سازمان اختصاصی سرمایه گذاری روی این قضیه پیش بینی میشه؟
من خیلی سپاسگزارم جناب استاد قلمسیا. شما به هر صورت سالیان متوالی و از جهتی که در حقیقت کار اجرایی در سطح بالای ورزش کشور داشتین کاملا به موضوعات و مشکلات ورزش کشور واقف هستین و اشاره بسیار نکته بینی داشتین نسبت به این موضوع. منم با شما هم عقیده هستم. تحت هیچ شرایطی با شرایط کنونی که هیچ سیستمی در فدراسیون‌های ورزشی اساساً وجود نداره و این فدراسیون های ورزشی هر چند از گاهی مورد در حقیقت تابع تغییرات خواهند شد با شما هم عقیده هستم. از این رو ساختار تیم های ملی شنا رو استاد قلمسیا ما از 3 سال گذشته تلاش کردیم مثل کشورهای توسعه یافته مثل ایالات متحده اینو ببریم خارج از فدراسیون چون فدراسیون یک بخش کوچکی در توسعه ورزش هاست.
دقیقاً به عرض پرسنا هم زبان با جناب علی عرض می کنم که فدراسیون ها در جهان متصدی تمرین نمی شوند. می گویند این کار مال باشگاست. می گویند آقا این مال باشگاست، آموزشگاست و دبیرستانه و بعد دانشگاه. یعنی از پایه تحصیلات تا دانشگاه یه خط رو تعریف میکنه و باشگاه هم مخصوص این هستن. فدراسیون ها باور بفرمایید با 3-4 نفر اداره میشن، فقط به مناسبت جلسات که باید داشته باشن ماهی یه مرتبه 2 مرتبه، اصلا کاری بیشتر از این وجود نداره.
دقیقاً همینطور که استاد شما میفرمایید
ما اونا رو مدیریت همه رفتارها میکنیم، به هیچ از هیچی توش در نمیاد. با من خوشحالم که فدراسیون شما اینقدر شخصیت های محترم و در واقع تحصیل کرده و روشن فکر داره که درگیر این قضیه میشه و حس میکنم چی عرض میکنم. لذا پیشنهاد منده این است که این رو به طریق حرفه‌ای خارج از سیستم مدیریتی فدراسیون قرارش بدید که سالیان سال بتوانن تولید کنن و ارزش افزوده ایجاد کنن.
در تایید فرمایش شما خیلی کوتاه بگم، ما مدارس شنا رو در حقیقت مصوب کردیم، آیین‌نامه‌های لازم رو براش نوشتیم، از الگوی LTAD که در دنیا مطرح هست ایجاد کردیم برای خارج از فدراسیون شنا هم در تایید فرمایش شما خوش. و جالب شما بدونید این ماحصل در واقع این 4 شناگری که الان اعزام میشن که یکیشون آسیب دیده میشن 5 نفر، این 5 نفر حاصل تلاش 5 مربی بودن. یعنی میخوام خدمتتون عرض بکنم تحت پوشش کامل فدراسیون قرار نگرفتن. ما سیان غلامپور نازنین رو داریم از نیشابور، بنیامین قرصنلو رو داریم از استان البرز، مهدی انصاری رو داریم در تهران تمرین میکنه، منتها اصالتا میانه‌ای هست، و عیزا یاوری نازنین رو داریم که از شهر اصفهان هست، متین بالسینی رو داریم که در حقیقت کاوه‌جان داره مدیریتش میکنه در تایید فرمایش شما، و به نتایج خوبی هم رسیدیم در تاییدش.
بله، یعنی شهری که شهر تهران که 1/8 جمعیت کشور رو داره و در واقع صاحبان سرمایه و قدرت و استخرها و فدراسیون در اینجا حضور دارن، حتی 1 نفر هم نداشتن تو این تیم.
فقط متین بالسینی است که کاوه هدایتش میکنه از شهر تهران. بله. و متاسفانه هیئت تهران ما کماکان بدون استخر، یعنی ما هیئتی داریم که اصلا استخری در اختیارش نیست و اساسا این خودش جای تعجب و سوال هست.
بله، من به نظرم اساس جدی بر مبنای دگرگونی کلی نوع تفکر و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و فدراسیون هاست، بایستی به خط خیلی معنیداری که فدراسیون‌های جهانی هستند برسیم. عنایت بفرمایید که اینجا ریاست فدراسیون شغل تلقی کردن. مگر ما شغل فدراسیون پایه 10 داریم، پایه 8 داریم، پایه فلان داریم که حقوق باید بگیرن؟ چه جوریست؟ شغل نیست. This is as a position. این موقعیت، اصلا خودشون تعریف میکنن رئیس فدراسیون یک پوزیشن اجتماعی است. این پوزیشن یعنی کسی که یک قدرت اقتصادی بزرگ یا مدیریتی در درون جامعه داره به نفع ورزش میاد میشود رئیس فدراسیون، همان بهش احترام میکنن.
دقیقا.
تازه خودش حقوق میپردازه، هزینه میکنه، نه اینکه بخواد حقوق بگیره. اصلا یه جور عجیب غریبی شده. امیدوارم که ما درکمون بره به سمت باشگاه ها و بدونیم که باشگاه ها یعنی خود مردم هستن که به نفع مردم و به نفع قهرمانی کشورشون باید سرمایه گذاری کنن و فکر کنن راجبش. کل نظام باشگاهی کشور ما باید دگرگون بشه. اگر من مسئولیت داشتم میگفتم هیچ باشگاهی اجازه نده تیم فوتبال یا بسکتبال یا والیبال داشته باشه و بخواد به اون بنازه، مگر اینکه دو میدانی و شنا حتی و ژیمناستیک حتما جزء رشته‌های پایش باشه.
دقیقاً.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتون. ما خیلی دلمون می‌خواست که ارتباطمون یک بار دیگه با کاوه خان برقرار بشه، متاسفانه هنوز موفق نشدیم و انشاءالله برنامه بعد این قول رو میدیم که با آقای کاوه بهگوغلی صحبت بکنیم، ارتباط برقرار بکنیم، چون حرف برای گفتن زیاد داشتن و با توجه به اون مطلبی که اشاره کردن ما میتونیم یه اتوبوس شناگر رو به المپیک 2028 اعزام بکنیم.
دیدگاه رو جناب اروندی عزیز، این دیدگاه رو تو نوع تربیت تمرینی رو اونا یاد میگیرن.
بله.
در دانشگاهشون یاد میگیرن.
بله.
در کیفیت این کار، چون کاملا حرفه ایست.
بله،
منطق داره. ببخشید حرف شما رو قطع کردم.
خواهش میکنم. به هر حال این اتفاق میسر نشد، انشالله برای برنامه بعد. آقای سمیزاده از شما تشکر میکنم،
از توضیحاتی که من از شما سپاسگزارم، از استاد قلمسیای نازنین سپاسگزارم که راجع به الگوهای مدرن ورزش دنیا صحبت میکنی. خیلی ها تصورشون برای اینکه فدراسیون ها در واقع باید متولی از صفر تا صد باشن، همونطور که استاد فرمودن ما بایستی باشگاه هامون رو رونق ببخشیم، حالا جایی که امکان باشگاه داری وجود نداره پیش به سوی مدارس حرفه‌ای تر بریم و اجازه بدیم که در حقیقت مردم خودشون اداره کنن. الگوهای بسیار کوچیک در همین کشور ترکیه رو میتونیم الگو برداری بکنیم. باشگاه‌هایی که شهرداری ها حمایت کردن، جا دادن، به کمک کردن در ساختمان باشگاه و نهایتاً به صورت مستقل و کاملا حرفه‌ای الان به کمک ورزش ملی ترکیه میان، جوری که دولت هم در حقیقت از این مسئله خیلی آسیب مالی نمیبینه.
همینطوره. به عرض شما برسونم در کشور 8 میلیون نفری سوئد بیش از 32 هزار باشگاه محله وجود داره برای همین موارد.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب سمیزاده عزیز، مدیر فنی تیم ملی.
مراقب خودتون باشین.
خیلی متشکرم. همچنین شما روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنیم. استفاده کردیم از بیانتون، انشالله که موفق و سربلند باشید.
سلامت باشید.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
همچنان با ورزش ایران ویژه رشته‌های آبی در خدمتون هستیم. عرض کنم که تست انتخابی تیم ملی آبهای آرام در پایان اولین اردوی بازی‌های آسیایی هانجو برگزار شد. بله، اینم یک خبری است. من به صورت خیلی خلاصه عرض کردم، اجازه بدید که در دنباله این خبر، در واقع در جهت تکمیل این خبر، بریم به سراغ جناب آقای دکتر صابونچی عزیز، دبیر محترم فدراسیون قایقرانی. هم توضیحات کامل تر از زبان ایشون بشنویم، همینطور از وضعیت فدراسیون قایقرانی و هر حال ببینیم که ایشون چه مطالبی برای گفتن دارن. آقای دکتر صابونچی عزیز سلام عرض میکنم، وقت جناب عالی بخیر باشه، خوش آمدید به ورزش ایران.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان گرامی برنامه، همکاران عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بنده به اتفاق استاد عزیزم جناب آقای قلمسیا در خدمتتون هستیم و عرض کنم که پیرامون همین تست انتخابی تیم ملی آبهای آرام، من می‌خواستم یه توضیحاتی بدید که این تست کی صورت گرفت، وضعیت چگونه هست و همینطور سوالای دیگری که قطعاً استاد بزرگوار جناب قلمسیا مطرح خواهند کرد. تمنا می‌کنم.
خواهش می‌کنم. عرض خدمت شما که مرحله اول اردو آبهای آرام آقایون و بانوان برگزار شد جهت دو تا مطلب. یکی این که انشالله یواش یواش آماده بشیم برای بازی‌های آسیایی 2022 و در قدم دوم که شما می‌دونید که المپیان ما آقای علی میرزایی 1000 متر کایاک سهمیه المپیک کسب کردن و در صورت بر اساس دستور عمل قبلی فدراسیون قرار هست که نفرات برتر کشور بتونن یه تست انتخابی مجددی رو با جناب آقای علی میرزایی، البته با اون روندی که فدراسیون در نظر گرفته، برگزار کنند این هفته و هفته آینده تا ما بتونیم نفر برتر المپیانمون رو معرفی کنیم.
بله، درود بر شما جناب قلمسی عزیز، بفرمایید با آقای صابونچی.
جناب صابونچی منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، انشالله که موفق و معید باشید. بچه‌هایی که این ورودی المپیک رو دریافت کردن الان در تمرینات مشخص حضور دارند؟
استاد عزیز خیلی ممنون، عرض ادب و احترام خدمت شما. عرض شد که ما دو تا سهمیه در حقیقت قایقرانی کسب کردیم. خانم ملایی که در روینگ ما سهمیه المپیک رو کسب کردن، که حالا در اون فرایندی که آقای نصیری هم بود خواهشون با بزرگواری سهمیه رو به خانم ملایی واگذار کردن. سهمیه دیگرمون 1000 متر کایاک انفرادی آقایان هست که آقای علی آقا میرزایی سهمیه گرفته و از همون موقعی که از تایلند برگشته ایشون داره تمرینشون مرتب و منضبط انجام میده. اما با به هر صورت با توجه به اون
هستم که در روینگ هم دارید؟
بله، روینگمون تمرینات از همون روزی که تیم از ژاپن برگشته، هم خانم ملایی هم آقای نصیری تو اردو بودن و دارن تمریناتشون رو پیگیری میکنن. خدمت شما عرض که آقای میرزایی هم که عرض کردم چه فرآیندی که هیئت ریاست تصویب کرد به این شکل که ما یه انتخابی مقدماتی خواهیم گذاشت روز چهارشنبه نفر برتر ایران. خدمت شما عزیز دو تا تست با جناب آقای علی آقا میرزایی برگزار خواهد کرد هفته آینده. ما از پیش با توجه به اینکه ایشون سهمیه آوردن یک برد رو برای ایشون منظور کردیم بر اساس دستور عمل فدراسیون، و حالا این نفری که انشالله به عنوان نماینده دیگر ورزشکاران ایران با ایشون مسابقه میده دو تا مسابقه رو برگزار خواهند کرد و نهایتا در این فرایند المپیان ما معرفی خواهد شد
انشالله.
بله، در مورد آقای جاهدی در پارالمپیک به علاوه زیر مجموعه شما هستن دیگه، درست عرض می‌کنم؟
بله، ما تو پارالمپیک هم دو تا سهمیه همون که فرمودید خانم بروزیزاد که سال گذشته با کسب مدال برنز جهانی سهمیه کسب کرد، امسال که آقای اسلام جهادی کسب سهمیه کردن و با مساعدت که کمیته پارالمپیک جمهوری اسلامی داشت هر دو نفر به المپیک ان شاء الله اضافه خواهند شد.
وضعیتشون چگونه است در حال حاضر جناب؟
هر دو دوستانمون از سال گذشته در اردو بودن به طور حالا متناوب و الان هم که بعد از بسرا کس سهمیه به شکل مرکب دارن تمرین میکنن زیر نظر مربیشون آقای مهدوی نیا.
جناب آقای دکتر صابونچی، استظهار دارید که ما در دمای بالای 30 درجه نمیتونیم تمرینات قایقرانی داشته باشیم و بسیار آزاردهنده است؟ با عنایت به این، امسال سال خیلی گرمی است، شما زمانهای مشخصی برای یا مکان بهتری رو برای اینکه چنین گرمایی اونا رو آزار نده وجود داره؟
در هر صورت با توجه به اون برنامه که مربیان این آقای اقلیمی برای آقای میرزایی، آقای فرزان برای خانم ملایی و آقای مهدوی‌نیا برای دو تا پارالمپیان ما داشتن، ما تا حد تمام همکاری کردیم. اینا در علی گودرز بچهای روینگمون تمرینات خودشون رو ادامه دادن، الان تو دریاچه آزادی هستن و این آمادگی است که ظرف دو ماه آینده هم هر محل و مکانی رو که مربیان محترم مناسب بدونن این دوستان اونجا تشریف ببرن و تمرینات خودشون رو پیگیری کنن.
اصرار دارم که به بالای 30 درجه حرارت هوا درجه سانتیگراد تمرین نکنند، چون
بله
به شدت آب بدنشون از دست میدن. بله، و در واقع مدت تمرینشون کوتاه خواهد شد، وضعیت تنفسشون بیمارگونه میشود، وزن کم میکنن و حتی اگه سرعت برسه کاملا قدرتاشون از دست میدن. لطفاً از این زمینه رو کاملا مراقبت بفرمایید.
انشالله حتما. و فقط خبری که میخواستم اعلام کنم این که مسابقات قهرمانی آسیا که قرار بود در مهر ماه در ایران برگزار بشه طبق نظر کنفدراسیون آسیا به سال آینده موکول شد. اینم در دوستان در جریان باشن که به سال آینده موکول شد
این مسابقات. پس این مسابقات هم منتفی شد.
بله، مسابقات قهرمانی آسیا آبهای آرام به توجه به اینکه به المپیک نزدیک هست و مسائلی که داشتن به سال آینده موکول شد در ایران انشالله.
انشاءالله. درود بر شما جناب دکتر صابونچی عزیز، دبیر محترم فدراسیون قایقرانی. ممنونم از توضیحاتتون. انشاءالله که به هر حال هرچی که خیر هست و هرچی که صلاح هست اتفاق بیفته در این رشته ورزشی و حضور نمایندگانمون در المپیک به هر حال به گونه‌ای باشه که بتونن خودی نشون بدن، فقط صرف حضور نباشه. همینطور در بخش پارالمپیک اشاره کردید، دو نماینده هم در اونجا داریم. ممنونم از شما، بیشتر از این مصدق اوقاتتون نمیشم. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم با شما خداحافظی میکنم.
بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارش.
خدا نگهدار. به ساعت 11:50 رسیدیم. ورزش ایران ویژه رشته های آبی رو تقدیم حضورتون میکنیم از شبکه رادیویی ورزش. خب استاد بزرگوار جناب آقای قلمسی، این دقایق پایانی در خدمت شما
هستم. من در خدمت شما هستم. یه سورپرایز هم دارم، معناش این است که امروز روز تولد جناب آقای اسکویی است.
بله.
مجری محترم برنامه، من خواستم که از اینجا خدمت ایشون زادروزشون تبریک بگم.
خیلی متشکرم. منم همینطور. آقای اسکویی از اساتید هستن که به هر حال افتخاری هستن برای شبکه رادیویی ورزش و ما و دیگر همکاران واقعا دوستشون داریم. انشالله که سالیان سال زنده و سلامت باشن. ممنونم از این سورپرایز شما رو قابلی کردید. دست شما درد نکنه. خب در خدمت شما هستیم. ما ابتدا بحثی رو در مورد استخرا کردیم که حالا خب شما به هر حال جنبندی کردید، مطالبی رو بهش اشاره کردید که مطالب بسیار بجایی بودش و باید به هر حال فکری بشه. همینطور نباید دست به رو دست هم بذاریم. باید در واقع جامعه ما اول سلامتش تضمین بشه، بعد بریم دنبال دیگر مسائل. به نظر شما که به هر حال سالیان سال در رشته های آبی تخصص داشتید، مسئولیت داشتید، فعالیت کردید، ما چه قدم هایی میتونیم برداریم حداقل برای این رشته هایی که ارتباط به برنامه ما داره، برای همگانی کردنش، نه برای قهرمانی که یه بحثی که شما گفتید فدراسیون ها به هر حال بیشتر نگاهشون به اون سمت هستش و من خودم بارها توی برنامه‌های مختلف شاهد بودم، از زبان مسئولین شنیدم که مثلا ما خواهیم فلان رشته رو در پارک ها مثلا ترویج بدیم، مردم بیان استفاده بکنن، فقط در حرف بوده، بذار واقعیت رو بگم. البته بعضی این کارو کردن ها، ولی با دووم نیوردن، تداوم نداشت،
نمیتونن قرآن دووم بیارن. علتش این است که ما هوای شهرمون، شهرهای بزرگ و شبه سنتون آلوده است.
آلودگی که یه طرف این تغییر آب و هوا خودش مشکلاتی هم داره دیگه.
این آلودگی موجب میشود که در واقع وازدگی ایجاد بشه برای شما، اکسیژن نیست که بتونن تنفس کنن و راه برن، به همین خاطر
نشاط ایجاد بشه،
نشاط ایجاد بشه. به همین خاطر که ما هممون میخواییم با ماشینمون به این طرف اون طرف بریم، یعنی حس پیاده روی مطلوب نداریم برای اینکه نمیتونیم نفس
بکشیم. همیشه احساس خستگی میکنه. واقعا این آلودگی خیلی معضل هست و مشکلاتی رو ببارید.
اگر این شهرداری ها هوشمندی لازم رو داشتن، میدونستن که چگونه هر روز صبح میتونن به شهر اکسیژن بدن. این اتفاق در لس آنجلس و شهرهای مهم امریکا اتفاق افتاده.
نه اینکه اکسیژن بدن، منظور این که اکسیژن دادن که به این سادگی ها نیست.
بله.
ما وقتی بیاییم طبیعت رو از بین ببریم،
بله.
خب یواش یواش همینطور شهرها
جالب اینجاست که اونها گلونای بزرگ ویژه داشتن.
بله.
و قبل از اینکه جمعیت بخوان حرکت کنن یه مقدار زیادی اکسیژن میدن برای چندین سال این کار کردن برای اینکه به
جواب میداد.
بله. و بعد تکنولوژی رو مطرح کردن. تکنولوژی مهم این بود که هیچ ماشینی اجازه ندارد که از یک میزان مشخصی آلودگی شهر ایجاد کنه. ما داریم با ماشینا
کنترل میشد، ماشینا
کنترل میشه. اصلا ماشینا، ماشین محاله. اولا باید به کمترین میزان مصرف بنزین برسن. ماشین رو دارن تهیه میکنن که بشود 4 لیتر و دارن کارایی میکنن که ماشینا برقی بشود، یعنی اون سوخت فسیلی که موجب در واقع گازهای بیمار کننده میشه، ما با
حجم
عظیمی از ماشین و اتوبوسایی که معیوب هستن واقعا داریم تو خیابون حرکت میکنیم و داریم بیمار میکنیم
توی این ترافیک. استشمام دود گازوئیل، دود بنزین و اینا واقعا
ذوق حرکت
از بین میره
و ما میتونم بگم که تفکر خیلی جدی در مدیریت شهری هم نداریم. بهشون بر نخوره. خانم ها آقایان، مقامات مسئولین، بهتون بر نخوره. یک شهروند داره به شما میگوید که شما دانش لازم رو برای پاکیزه نگه داشتن شهر ندارید و یا اصلا حوصله‌اش رو برای چنین کار ندارید. نمیتونیم با این هم آلودگی سوخت و در واقع انتظار سلامت جامعه رو داشته باشیم. ببینید چه اتفاقی داره میفته. شهرها اینچنین انباشته شده است از آلودگی. خب ما باید برخواه باشه تنفسی بتونیم انجام بدیم. خب وقتی نمیشه تو پارک هم نمیشه انجام.
دقیقا.
یک مدیریت جدی معنیدار، برنامه ریزی شده با پرنسیب لازم برای این قضیه باید راه بیفته. این خیلی دانش محوره.
قطعا انشالله این اتفاق خواهد افتاد. من آرزو میکنم با برنامه ریزی که شده ما بتونیم شاهد این اتفاقات خوب باشیم.
من پیشنهاد من برای این است که خود سازمان صدا و سیما لطفاً از طریق سیما هر روز صبح بیش از یک ساعت بعد از اخبار برای خانواده هایی که در خونه هستن و فرزندان کودک دارن برنامه ورزشی در واقع درون خونه رو بهشون یاد بدن.
بسیار ممنونم. وقت برنامه داره تموم میشه جناب استاد قرمسیای عزیز، انشالله در برنامه آتی بیشتر و مفصلتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد. ممنونم از شما که لطف کردید. ممنونم از خانم گودعلی سروردی محترم برنامه، از احمد فریز در واحد هماهنگی ارتباطات و از سرکار مصطفیان صدرالدین تهیه کننده این برنامه. به اتفاق این همکاران از خدمت مرخص میشم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. به امید دیدار پایین من.
خدا
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهرانباز. مهد فرش،
سبک، سریع، قدرتمند. درین های شارژی سری 80 رونیس با قیمت مناسب و 12 ماه خدمات پس از فروش، اکنون در ابزار فروشی های سراسر ایران. رونیکس، آخرین ابزاری که می خرید.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 021-222-777-18.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
اطمینان از اصالت گوشی های هوشمند با داریا همراه.
ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی. بپرس اسمش چیه؟
ببخشید آقا. سلام، این ساید نیست، دو قلوه. اسمش هم دی پوینت، مدل مکس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از ساید ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کم داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالیان.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی. مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی. مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد، متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
آدیس، به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده، به تعداد اعضای خانوادگتان شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان، به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان، به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید تقدیم میکند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آلیس مراجعه و یا عدد 1 جا به سامانه 2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، خانواده به علاوه 14.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر،
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
با پریما فرمان لذت در دست توست. جشنواره 77 سکه تمام بهار آزادی برای 77 نفر. هر ماه 10 سکه تمام بهار آزادی. علاوه بر لذت بردن از طعم بی نظیر بستنی، از جوایز شگفت انگیز آن نیز بهره مند شوید. این تازه شروع لذته.